بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من خطبت له علیه السلام فیها بیان للاسباب التي تهلك الناس اما بعد، فإن الله لم يقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاب. خب الحمدلله توفیقیست بعد از وقفه‌ای که دست داد به مناسبت ماه مبارک صیام و رمضان و بعد از آن، باز هم از این نوبت انشاءالله میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خواهیم بود. در آخرین قسمتی که خدمت عزیزان سخن رفت، خطبه 86 را تقدیم داشتیم و بنابراین باید خطبه 87 مثلا گفته می شد خدمت عزیزان. اما با توجه به اینکه خطبه را من قبلا گفتم و تصویر صوت اون کاملا موجود خدمت دوستان عزیز، به همین خاطر خطبه 88 رو پیگیری میکنیم و انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم خواهم داشت. و من خطبت له علیه السلام و سخنان و خطبه های امام است که درود خدا بر او باد. و در این خطبه بیانیست و گزارشیست برای اون چه که موجب هلاکت و نابودی انسان هاست. خطبه شریف از خطبه هایی است که به نسب معروف است و قبل از مرحوم سید رضی هم دیگران، بزرگان، محدثین و ادبا این خطبه شریف رو مطرح کردن و بازگو شده است. مرحوم سقط الاسلام کلینی در روزه کافی این خطبه رو با اضافات بیشتری مطرح می کند. مفید در ارشاد این خطبه شریف رو قبل از مرحوم رضی بازگو فرموده است و در میان ادیبان بسیار کسان به لحاظ ارزش ادبی این خطبه و جایگاه والای اون، به خصوص به دلیل ارزش لغوی که در این خطبه وجود دارد، به جهات ادبی و لغوی این خطبه اشاره کردند، مانند ابن اسیر در نهایه. با این مقدمه کوتاه عرض می کنم که امام سخن چنین آغاز می کند که اما بعد، و فإن الله لم يقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاء. اولین جمله‌ای که در اینجا مرحوم رضی بازگو می کند اما بعد، و بارها اشاره کردیم که ترکیب اما بعد یعنی اما بعد الحمد و ثناء و بقیه مسائل این چنینی. بیان امام نشان می‌دهد که حضرت قبلاً حمد الهی به جا آوردند، ثناء خدا رو گفتند و به تعبیر عام خطبه‌ای رو ایراد کردند در آغاز سخن، بعد وارد به متن کلامشون شدند که طبق معمول مرحوم سید رضی این قسمت‌های نخستین رو حذف می‌کند برای اینکه می‌خواد بپردازد به قسمت‌های عمده و جدی سخن امام و اون قرائی و زیبایی کلام رو فزون‌تر نشان دهد. فرمود اما بعد، و بعد از حمد و ثناء الهی، فإن الله، به راستی که خداوند سبحان الله تبارک و تعالی، لم یقسم. من ابتداعا یه ترجمه روانی رو خدمت عزیزان با واژگان عرض کنم، اونگاه برمیگردم و مطلب رو دقیق مطرح میکنم. خداوند سبحان لم یقسم، فعل لم یقسم از ماده قسم به معنای الکسر، به معنای شکستن کامل و قطع کردن کامل. زمانی در واژگان تفسیری اشاره کردیم که دو کلمه رو مشاهده میکنید در لغت عرب، یکی قسم، یکی با یک نقطه کمتر فصم. هنگامی که ضربه رو چنان میزنند که یک قطع کامل و گسست کامل ایجاد میشه، این رو قسم میگویند. تصور بفرمایید که این ساطور قوی با بازوی توانمند این قصاب اونچنان بر این استخوان کوبیده می شود که دوتا می شود. این میشه قسم. حالا اگر این ضربه در اون حد نبود و مویه کرد، یه شکستگی ایجاد کرد اما جدایی ایجاد نکرد، میشه فصم. با یه نقطه کمتر و یه فشار فونتیک کمتر در زبان آثار خودش رو بیرون نشان می دهد. پس قسم به معنای بریدن و جدایی کامل است. بسیار. به همین خاطر از اسماء حضرت پروردگار قاسم است، نه قاسم با سین به معنای قسمت کننده، نه، قاسم با صاد به معنای قطع کننده. ابتداعا قسم به معنای قطع کردن و گسستن، اونگاه به تعبیر کنایش میشه معنای نابودی و هلاکت. به همین خاطر قاسم الجبارین از ترکیباتی است که در مورد حضرت پروردگار به کار برده میشه. ذات حق چنان است که جباران و ستمگران را قسم میکند، چنان بر کمر اینها میکوبد که اینها را از میان بر میدارد و به هلاکت میرساند. خب امام فرمودند که الله تبارک و تعالی به راستی لم یقسم جباری دهرن، نمیشکند، از میان نمیبرد، به هلاکت نمیرساند جباران هیچ روزگاری را هرگز، قطو یعنی هرگز، الا مگر بعد تمهیل و رخائن، مگر بعد از مهلت هایی که به اونها داده می شود. تمهیل از ماده مهلت به معنای فرصتی که داده میشه، مگر بعد از تمهیل و فرصتی که داده می شود و رخا، رخا به معنای عیش، راحت، به معنای نعمت، آسودگی، دست بازی. بعد از این که به اینها هم فرصت می دهد و هم نعمت می دهد، اونگاه ذات حق ظالمان و جباران رو از میان بر می داره. خب این ترجمه ابتدایی کلام. اجازه بفرمایید من قسمت بعدی رو هم ترجمه کنم، بعد بر می گردم. نیاز به توضیح هست. ولم یجبر عزم احد من الامم الا بعد عزل و بلاء. ولم یجبر از ماده باز فعل، از ماده جبر، کلمه جبر، جبر تو شیء اصلح تو، انگامی که چیزی رو اصلاح میکنن، مشکلی داره رفع میکنن، این کلمه جبر رو به کار برده میشود، نه اون معنایی که در ذهن مبارکتون هست. فعل جبره به معنای اصلاح کردن یه خرابی. به همین خاطر جبران هم به همین معناست، یعنی یه تباهی خرابی رو اصلاح میکنیم و اون مسئله پیشین رو بر میداریم، بعد میگید جبران شد، میگید مشکلات قبلی جبران شد مثلا. لذا به حضرت پروردگار اگر جبار گفته می شود، به این معناست که خدای سبحان اصلاح کننده مشکلات، شکست بالی ها و دشواری ها و تباهی های حال بندگان خود است. لذا جبار رو معنا می کنیم کثیر الجبران، یعنی خدایی که بسیار مشکلات و حال روز بندگانش رو جبران می کند و اصلاح می کند. به همین خاطر در اون دعای شریف هم میخوانید یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو جبران میکنی، یعنی چینی اصلاح میکنی، ترمیم میکنی و اون پوششی که روی دست، اون زفتی که روی دست میبستن که این استخوان رو نگه، آتلی که میبستن که این رو نگه داره، این رو جبیره میگن در کلام عرب، چون میخواهد اصلاح کند، ترمیم کند این نقیصه را مثلا فرض بر. فلم یجبر و خداوند اصلاح نمی کند و جبران نمی کند عزم احد من الامم، استخوان هیچ یک از امتها را الا بعد عزلن، یعنی کارشون رو اصلاح نمی کند، مشکلاتشون رو رفع نمی کند مگر بعد عزلن و بلائن. کلمه عزل در لغت به معنای شدت و زیق، به معنای فشارها، تنگناها، دشواریها. و خداوند سبحان کار هیچ کس رو اصلاح نمی کند مگر بعد از این دشواریها و سختیها ببیند، فشارها ببیند و بلائن و ابتلاعاتی بر او وارد شود. نه به سادگی به مجرد این که خدا را بخواند پاسخ بشنود و مشکلاتش زدوده بشه. خب این تا اینجا عبارت رو من خدمت دوستان ترجمه کردم، واژگان رو هم گفتم. حالا یه مقدمه کوتاه و ورود به سیر سخن ما. شاید در ذهن متشرعان و نوعاً انسانها چنین دیدگاه و تصوری نقش بسته باشد که هنگامی که جبار خودکامه ای رو میبینند، ظالم ستمگری که فجایعی رو مرتکب میشود و ظلمها به انسانها میکنند، ممکنه در دلشون بیاد، در ذهنشون بیاد که خدایا تو که توان این داری، تو که نکه علی کل شیء قدیر، چه اشکالی دارد که با یک اشارتی، با یک کن فیکونی، بالاخره این ظالم را از صفحه روزگار برداری، محوش کنی، از میان ببری و مردمان را از شر این ظالم راحت کنی. چرا خداوند چنین نمی کند؟ ممکنه این سوال تو ذهن شاید ما هم بیاده وقتهایی که چرا خدا جامعه را از شر فلان ظالم راحت نمی کند، آسوده نمی کند و این رو از میان بر نمی دارد. نقطه مقابلش، گاه میبینید فردی، امتی، جماعتی دچار یا دشواری هایی هستند، یه شکست بالی هایی و یک بد احوالی هایی دارند و اینها از خداوند هم طلب میکنند، اما میبینیم که شاید اون به سرعت پاسخ لازم رو نمیگیرند و ذات حق نمیاد گره از کارشون باز کند، بلکه احساس میکنیم که نه، دشواری ها نیست، یه سختی ها نیست که بر اینها داره وارد میشه و میبینند و تحمل میکنند. اینجاست که به ذهنمون میاد که خب خداوند بیاد و برای او که کاری ندارد، پروردگاری که لا تنقص خزائن و خزائن او بی پایان است و بی بدیل است، خدایا چه کم میشه از عنایت و لطف و کرم تو که بیا یه اشارتی بکنی و گره از کار فروبسته بندگانت بکشایی و چنین و چنان کنی. این هم نقطه مقابل اون حرف قبلی و مطلب قبلی که محضرون بارکتون عرض کردم. امام اینجا به زیبایی پاسخ این سوال مقدر رو به مخاطبان خودشون مطرح میکنه. اما قسم اول، چرا تیغ عریان الهی برون نمی آید به سرعت و ظالمان رو به شدت از صفحه روزگار آنن محو کند و شر اینها رو از جامعه بشری بردارد؟ این قسمت اول. امام اینطور پاسخ دادن: فإن الله لم يقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاون. حضرت حق الله تبارک و تعالی بنا ندارد و سنت او نیست که ظالمان و جباران رو هلاک کند و از میان بردارد مگر بعد از آن که به اونها فرصت و مهلت کافی و امکانات و نعمت رو در اختیارشون قرار میدهد. و این شیبه بیان یعنی چی؟ یعنی گزارشی از سنت و قانون الهی. امیرالمؤمنین دارن یه سنت الهی رو مطرح میکنن که سنت خداوندی این چنین است که اگر بخواهد قاسم جباران باشد، ستمگران رو هم از میان بردارد حضرت او، اما ضابطه این است که به همان جبار خودکامه ستم پیشه هم فرصت و مهلت میده. بله، این سنت الهی و قانون الهی است که ذات حق به همه بندگانش، به همه موجودات، به تمام پدیده های آفرینش من جمله انسان ها فرصت میده عزیزان برای اینکه وجودشون رو عرضه کنند، توانمندی های خودشون رو به رخ بکشند، مثبت یا منفی، استعدادهای نهفته خودشون رو استخراج کنن، به کار ببندن در مسیری که کشش و توان اون رو دارن و تمایل اون رو دارن. این قانون الهی است که هیچ پدیده‌ای در پیشگاه ذات حق و در قانون الهی مستثنا نیست و همه موجودات و همه پدیده های خلقت از فرصت کافی برای عرض اندام و برای خودنمایی، برون کشیدن و نشان دادن توانمندی هاشون برخوردارند. نمونه عالیش شما میبینید اینجا دیگه خیر و شر هم در کار نیست، این سنت الهی است. نمونه عالی کجا در ذهن مبارکتون میاد؟ هنگامی که گفت پروردگارا حال که بناس منو بیرون کنی به من گفتی فخرج فانک رجیم، منو از بارگاه جلال قدست برون کردی و ما را راندی از این درگاه، انذرنی الی یوم یبعثون، خدای پس به من مهلت بده. انذار یعنی چی؟ مهلت دادن، به من فرصت بده، مهلت بده تا قیامت. خطاب حضرت پروردگار رسید، انک من المنذرین، تو هم ابلیس و شیطان از مهلت داده شدگانی، من المنذرین، تو هم مانند همه موجوداتی که به اونها فرصت و مهلت میدیم، به تو هم شیطان فرصت کافی خواهیم داد و در اختیار تو قرار میدیم. اینو ذهنمون میاد از اون روز اول و اولین گناهی که در ساعات آفرینش دست داد در پیشگاه خداوندی. این قانون ذات حق و سنت پایدار الهی است که هیچ پدیده‌ای بدون داشتن فرصت کافی و فرصت لازم محاکمه نمی شود، از میان برداشته نمی شود و دوران او به پایان نمی رسد. حالا این موجود می خواد انسانی باشد، انسان ظالمی باشد و ستمگری باشد. خداوند به ظالمان فرصت می ده عزیزان در زندگی. یک بدیهی است برای اینکه اینها هم فرصت این رو داشته باشند که نشان دهند وجود خودشون رو به خدا و خلق. و اگر در این میان بازگشتی است، پشیمانی است، رجوع الله است، به تعبیر شرعی توبه است، بسم الله، این گوی و این میدان به خود بیان و از اشتباه و خطای پیشینشون برگردن یا راه ناروا و زشتشون رو ادامه دهند. نکته دوم، گاه ذات حق اگر به ظالمان هم فرصت می دهد، بالاخره این ظالمان در عین شخصیت ظالمانه ای که دارن ممکنه یک حسنی در وجود این هاست، یه هنری دارند، یه چیزی بلدن، یه مهارتی می دانند. برای ابراز و نشان دادن اون مهارت و حسنشون هم خداوند سبحان فرصت رو داده است و بسا بخش از فرصتی که به ظالمان داده میشه به جزاء این ویژگی نیک و شایسته اوناست. میبینید آقا یک کسی است مثل سامری، اینو در تفسیر خدمت دوستان گفتیم، با اون طغیانگری که انجام شده، ارتداتی که در میان بنی اسرائیل پیش آمد، جناب موسی بازگشت است و بنی اسرائیل محکوم شدن به این که صورت ببندند و از شبانگاه تا سحرگاه به جان یکدیگر بیفتند، هم را از میان بردارند و تاوان رجوعشون رو بدهند و جبران کنند اون خطای خودشون رو چنین و چنان و گناه ارتدادشون رو. اما کسی که جلودار این حرکت بود چی؟ سامری. مجازات سامری چه بود؟ او هلا هلا موسا الله تقتل سامری. خطاب رسید از سوی خداوند سبحان به موسا که آقای موسا سامری رو حق کشتن نداری، سامری رو نباید بکشی، چکار کنی؟ تبعیدش کن، انتقول لامساس، تا پایان هم در بدترین نقطه جغرافیایی به در چنین شرایطی باشد و محروم و ممنوع از تمام ارتباطات انسانی، اما اعدامش نکن. چرا؟ لأنه سخی قومه، چون این سامری بی ادب بی تقوای جلودار و پیشکسوت ارتداد این چنینی یه خصلت شایسته تو زندگیش داشته است و اون هم نسبت به انسان ها سخاوت داشته. به دلیل این سخاوتش این فرصت ماندگاری رو به او میدهیم. دقت میفرمایید؟ گاه یه چنین چیزی وجود داره، یعنی یه هنری، ویژگی، یه خصلتی که خداوند به پاس آن ممکن است فرصت فزونتری به بعض از انسانها بده. حالا اون انسان ممکنه ظالم جبار باشد. این عدالت الهی اقتضا می کند در کنار حکمتش که چنین نکته‌ای وجود داشته باشد. ویژگی سوم، فرصتی که به ظالمان داده می شه و به سرعت از میان برداشته نمی شوند به دلیل عملکرد انسانها در قبال اونهاست. آیا انسان ها در مواجهه با ظلم و ظالمان چه می کنند؟ پایی ظلم ظالم رو تقویت می کنند؟
تظلم میکنن، ظلم پذیر میشند یا در مواجهه با ظلم مینیستن، مقابله میکنند، از حقوق حق خودشون دفاع میکنند، با خودکامگان و ستمگران هم مسیر نمیشند، یعنی با ظلم ظالمان و وجود ظالمان دیگر انسانها و جامعه هم ابتلاء خودشون رو به امتحان و آزمون و چالش خودشون رو نشان خواهند داد. خب این از حکمتهایی بود که در این جهت سه نکته رو خدمت عزیزان عرض کردم و ده ها نکته که میدانیم یا نمیدانیم. امام فرمود فإن الله لم یقسم، پس ذات حق به هلاک نمیرساند، نابود نمیکند جباران روزگار رو هرگز مگر بعد از مهلت و فرصتی که به اونها میدهد و نعمتی که میدهد که همه انسانها متنعم به نعمتهای الهی هستند، فاجر و فاسق ندارد. ابتداعا نعمتهای عام الهی که مصداق رحمانیت خداوند سبحانه است شامل کیست؟ همه انسانها. تمام انسانها مشمول نعمت رحمانی خداوندی هست. اما اون قسم دوم که اشاره کردم خیلی مهمه، ولم یجبر از معهد من الامم، و خداوند سبحان استخوان شکسته هیچ امتی را و فردی را، شکسته حالی و شکسته بالی هیچ مردمی را اصلاح نمی کند، به دادشون نمی رسد، گره از کارشون باز نمی کند، الا بعد از لن، مگر بعد از زیقها، تنگناها، شدتها و ابتلاعات. این هم همون نکته رو در دل خودش دارد، باز به شکل این سوی مطلب که خدمت عزیزان عرض کردم و باز هم تکمیل می کنم. در قرآن می بینیم که خداوند سبحانگاه در حالات پیامبران الهی، پیروان پیامبران الهی، نه نزدیکتر خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و یاران نبی مکرم اسلام کار رو به اونجا میرساند که هنالک ابتلی المؤمنون، چه ابتلایی برای مؤمنان پیش آمد، اونجا که به زلزلو زلزالن شدیدا، به پیکره وجودشون زلزله افتاد، و زلزلو زلزالن شدیدا، اون چنان سختی ها دیدند در این، ولما رأى المؤمنون الاحزاب، در ماجرای احزاب، در کجا در کجا چه سختی ها و دشواری هایی، در حدی که زلزلو زلزالن شدید، در بعضی از این تا جایی که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا، رسول مؤمنان گفتن متا نصر الله، خدایا کی یاری میکنی، متا نصر الله، پیروزی و نصرت الهی کی سراغ ما میآید. این رو میبینیم به شکل یک سنت جاری خداوند سبحان مطرح میکنه. این چنین نیست عزیزان که آدمیان اگر به مشکلی و شدائدی در زندگی برخورد کردند، به مجرد این که مختصری این مصری شد به تعبیر آیات قرآن، یه مقداری اینها رو نواخت ابتلاعات زندگی، و دارون بالبلاء محفوفه، دنیایی که ابتلاع و دشواری ها در ذات این دنیا نهاده شده است، یه مقداری انسانها رو دچار یک شدت ها و چالش هایی بکند، بعد دست بردارند و دستی از غیب برون آید و کاری بکند. خیر، این سنت الهی نیست. امام فرمود اصلاح می کند خدا کار مردمان و امت را، اما بعد از عزل و بلاء، اما پس از آن که شدت ها، زیق ها و دشواری ها متوجهشون باشد، یعنی در زیر و بم، در فراز و نشیب، در سوختن و ساختن، یاری الهی متوجه انسان ها خواهد شد، نه در فضای آسوده آرام خفتن و نشستن و آرامش اونچنانی، نه، تو این ابتلاعات است، تو این شدت هاست، تو این زیق هاست، که همان می شود که در تفسیر خدمت عزیزان اشاره کردیم، میشه ولقد فتن الذین من قبلهم، میشه افتتان، میشه امتحان، امتحان الله قلوبهم للتقوا، میشه اون ساختنها، گداختنها، آماده شدنها به انسانها به لحاظ اعتقادی نشان میدند پایداری خودشون رو در ایمان، متصف میشن به صفت حلم، به صفت صبر، متصف میشن به شرح صدر. و در این ابتلاعات است که این ساختگیها، این پختگیها و ویژگی ها و صفات شایسته در وجود انسان ها آشکار میشه، نه در گشاده دستی ها و خوشی ها و خرمی ها و به مجرد این که انسان یه دردی به سر بیاد، دستی بلند کند، بعد خداوند بگوید نه بنده من نباید دردی به سر تو باشد. خیر، بلکه بلغت فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این سنت و قانون الهی است. چقدر زیبا، دقیق، آشکار امام این سنت الهی رو پرده برداری می کند. فرمود ولم یجبر، و خداوند جبران نمی کند از معهد من الامم، استخوان شکسته هیچ امتی را، یعنی دردها و ابتلاعاتشون رو رفع نمی کند، اصلاح نمی کند، مگر بعد شدتها، زیغها و مزیغها و ابتلاعات. این دو اصل و قانون رو حاکی از سنت الهی بازگو کرده ما. به دنبالش برای توضیح بیشتر، و فی دون مستقبلتم بهی من عطبن و مستدبرتم بهی من خطبن معتبرون. و فی دون مستقبلتم، در کنار اون چه که شما مستقبلتم پیش رو دارید، من عطبن، آن چه عطب پیش روی شماست، توضیح میدم، و مستدبرتم من خطبن، و آنچه را که از خطب پشت سر گذاشته اید در جز جز آن برای شما معتبر است، عامل اعتبار است، پند است، آموزش است، تعلیم است. حالا این دو واژه موند اینجا. فرمود امام در هر چه پیش رو دارید از امروز تا فرداها، تا پایان عمرتون در جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی، من عطبن، خود واژه عطب به معنای چالش ها، به معنای اشده، شدت ها، در هر آنچه پیش رو دارید از دشواری ها و سختی ها و درشتی هایی که از روزگاران نسبت به خودتون به دیگران میبینید، و مستد برتم، و در هر آنچه پشت سر گذاشتید، خاطرات پیشین دیدید در میان جامعه، مشاهداتتون را، من خطبن، هر خطبی که دیدید تا الان. کلمه خطب، فما خطبکم ایها المرسلون، ابراهیم رو میکند به فرشتگان الهی، میگوید که کار مهمی که شما 12 فرشته آمدید الان نازل شدید اینجا به خانه ما، برای چیست؟ برای چی اومدید شما؟ برای چه کار مهمی شما آمدید؟ خطب به معنای کار مهم و جدی تکراری است. اما عرض کردم دیگه، خود این کلمه با مشتقاتش همه به همین معنا، خطبه یعنی سخن مهم و جدی، خطیب یعنی کسی که حرف حسابی میزنه، حرف مفت نمیزند، خطیب اون کسی که سخن به جد و به اهمیت میگوید، خطابه یعنی سخن جدی، مفید، سرشار از آگاهی و نکته، خطبه یعنی امر بسیار مهم، جدی، که تمام سرنوشت انسان و سعادت انسان به اون بستگی دارد، خواستگاری، خطبه، خاطب یعنی خواستگار. بالاخره مسئله جدی است، بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه. این خیلی مسئله مشکلی است و مسئله سختی است. این رو خطبه میگن و خاطب به خواستگار گفته میشود. فرمود که هر آنچه از گذشته از سختی ها و دشواری پیش رو از سختی ها و دشواری دارید، و هر آنچه از امور مهم و جدی رو پشت سر گذاشتید در طول عمرتون، در تمام اون آینده و گذشته بدونید در جز جزش برای شما معتبر است. معتبر یعنی چی؟ یعنی عامل اعتبار، پند، درس گرفتن، بیداری و هوشیاری. خیلی نکته ظریفی است، سهل و ممتنع، هم آسان است اونچه را که امام می‌فرماید، هم متاسفانه در مقام عمل برای بسیاری از انسان‌ها وجود ندارد و ممتنع است. امام می‌فرماید چشمتون رو باز کنید در تمام اون چه پشت زر گذاشتی، در تمام زیر و روها، در تمام فراز و نشیبها، سقوطها، تختها، بختها، عزلها، نسبها، گشاد دستیها، فقرها، عزتها، ذلتها، دردها، عافیتها، در تمام اون چرا که پشت سر گذاشتید نسبت به خودتون و جامعه عبرت و پند و آموزش خدا قرار داده است برای شما. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر بسیار اسباب عبرت و آموزش رو خداوند برای شما قرار داده است. پیش رو هم همین است. در تمام مسائل و مسائل مهم و جدی که پیش رو دارید، در جز جزش خداوند سبحان بهتون درس داده است. دیدید سرنوشت بسیاری از انسانهایی که از چه مسیری رفتند. از اوج بگیرید، از بزرگترین گردنکش ها، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، بیایید تا شهوترانان، اونها که اختیارشون به امیالشون دادن، به نفوسشون دادن، به ثروتهاشون دادن. سرنوشت اینها، پایان اینها، نسلشون، فرزندانشون، دودمانشون، نامشون، ننگشون، همه اینها باقی است. تمام اینها به تعبیر امام معتبر است. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این معتبر همون اعتباری است که شیخ اجل سعدی اقتباس میکند و بازگو میکند در اون چکامه بلند با اون شعر بسیار زیبایی که گاه خدمت دوستان خوانده. واقعیت همین است عزیزان که امام می‌فرمایند در تمام حوادث زندگی انسان، روز و شب آدمی، چه شخصی چه اجتماعی، فردی گروهی، همه معتبر است. تمام اسباب اعتبار و اسباب آموزش برای انسان هاست. چه بسیار کسانی رو دیدیم که فرصت پیدا نکردند عزیزان، عمر کفاف نکرد که بتونن جبران کنند کاستی های خودشون رو، بتونن راه خطا گرفته رو برگردند. رفتند با چه نکبت و با چه ذلتی و با چه حالاتی. دیگه نمیخوام به خاطر و به پاره از مسائل بگذرونم، واقعا عجیبه. من هم به ذهنم تداعی کردم یه وقتی بزرگواری میفرمودن که برادر من به تعبیر عامیانه به سیم آخر زده بود. یه وقتی شب قدر گفت من میخوام فسق و فجور کنم، اما منتظر شب قدرم، میخوام شب قدر این کار رو بکنم، میخوام شب 21 زنا کنم. به من میگفت کسی، گفت برادر من گفت چنین کرد، کرد این کار. بعد توضیح میداد که تا سال بعد، تا شب 21 چه حالی این برادر داشت. تا سال بعد نکشید دیگه، یعنی به 2 سال نکشید اون جوان، با چه حالاتی، با چه اشکی و ناله این خانم گزارش رو برا من میداد و بازگو میکرد حالات برادرش رو. ای کاش که انسانها بیشتر چشمشون باز بشه و این نکات پنهان رو ببینن، متوجه بشن اینها عتب است به تعمیر امیر المومنین و خطب است. چه حوادثی است، چه اسباب عبرت هایی است برای زشت کرداران، برای درست کرداران، برای عباد صالح، برای اهل فجور. ام نجعل المتقین کالفجار، برای فجار و برای اتقیا. اینها رو ببینه انسان چی میشه زندگیشون، عمرشون، نسلشون، و به جان جامعه افتادن، پوست مردم کندن، به صغیر و کبیر رحم نکردن پایان اون چیست، حقوق خدا و خلق رو پاس داشتن پایان اون چیست. اینا معتبره، اینا اعتباره. و ما هم در این جریان اعتبار به تعبیر امیرالمومنین داریم سیر میکنیم و زندگی میکنیم. گاه چشم رو میبندیم بر این اعتبارات، گاه باز میکنیم. به اینجا که رسید وجود و مبارکشون فرمودند. خب وفی دون مستقبلتم من عتبن و مستدبرتم من ختبن معتبرون. اما با این همه استدبال و استقبار، با این همه آنچه پیش رو دارد انسان و پشت سر گذارده است، پس چرا؟ چشم ها باز نمیشه، چرا مسیرها عوض نمیشه، چرا به خود نمیاند انسان ها، چرا این همه اعتباری که ذات حق قرار داده است نمی نشیند به جان، آتش به جان انسان نمیزند، مسیر رو تغییر نمیده، خواب خفته رو بیدار نمی کند. امام پاسخ میده: و ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع به سمیعن ولا کل ناظرن به بصیرن. ای وای، ما کل ذی قلبن به لبیبن. اینطور نیست که هر کسی قلب داشته باشه لبیب باشه. دقت بفرمایید دیگه، برای دوستان آشناس این تعابیر امام به دلیل آشنایی با تفسیر. ببینید کلمه قلب به کار برده می شود در آیات الهی و در قرآن به عنوان چی؟ مرکز. یکی از استعمالات قلب در قرآن، مرکز و کانون فهم و اندیشه انسان، یعنی معادل با عقل به کار برده میشه گاه قلب در قرآن. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن اما فقه نمی کنن. فقه و فهم کار چیه؟ کار عقل، یعنی تعقل نمی کنن. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها عقل دارن، قلب دارن، اما تفقه نمی کنن، فقه نمی کنن، استفاده نمی کنند. امام فرمود این گونه نیست که هر ذی قلبی لبیب باشد. هر کسی که عقل داره، قلب داره، دارای لب باشه، لبیب باشه و اولول الباب باشه. واژه لب رو هم بارها خدمت دوستان توضیح دادیم. اون خرد ناب، اون به اصطلاح عقل عاری و خارج از قشر، حجاب و پوشش رو قرآن لب میگه و دارنده ی آن لبیب و اولول الباب، اون مغز. مغز توجه دارید؟ فرمود این طور نیست که هر کسی عقل داشته باشه که عموم انسان ها خداوند به همشون عقل داده است اینا لبیب بشن. نه، هنر داره، مهارت میخواد، کار میخواد. عزیز برادر، انسان ها همه عاقل اما چه مقدارشون لبیب و اولول الباب؟ کسانی که این شهامت رو دارن، این جسارت رو دارن، این توانمندی رو در خودشون ایجاد کردن که قشرها، حجابها و پوششها رو از روی عقلشون بردارن. بعد عقلشون تبدیل میشه به چی؟ میشه به لب، میشن اولو الالباب. راه رسیدن به اون اعتبارها چیست؟ لب به تعبیر امیرالمومنین. راه رسیدن به اون سنت‌های الهی چیست؟ لب است. راه بیدار شدن به خدا آمدن و شاهراه سعادت رو تا گام آخر طی کردن چیه؟ لب، لبیب بودنه. لازمش اینه که این عقل رو، قشرها رو بیاییم از روش کنار بزنیم. حالا این حجاب‌ها و قشرهایی که میاد رو عقل رو میگیره و انارت العقل مکسوفون به تو الهوا و عقل آنس الهوا تزداد و تنویرا، به تعبیر شاعر عرب، اون حجاب هایی که میان روی عقل رو میگیرن چیه؟ خیلی چیز هاست، خیلی چیز هاست. گاه بغض ها و کین هاست. نگاه خشمالود میپوشاند عقل رو. انسان منصفانه ترین سخن عاقلانه رو میشنه و چون از دشمن شنیده است براش مانند زهر است. هیچ نمیپذیرد ناخوش، کشنده، و حالی که نجاتش در این حرفیست که این دشمن داره میزنه. و انسان گاه ممکن است از دست دوستان سم مهلک رو به جای عسل میخورد. عقلش کار نمیکنه اینجا. حجابه. چی این دوستی، این رفاقت؟ تو عالم رفاقت و دوستی کشنده ترین و مهلک ترین مطالب و عقاید و مطالب رو میگیرد از این دوست. اما اینجا لبیب نیست انسان دیگه، متاسفانه. این محبت اومده حجاب شده روی عقل و پوشانده است، قشر شده است. بغض ممکنه باشه، ممکنه کینه باشه، ممکنه حب باشه، ممکنه امیال، یک به یک امیال. حسد میاد چهره عقل رو میپوشاند، اسراف میاد چهره عقل رو میپوشاند و و نتیجه آن میشود که عقل انسان از کارایی فرو میفته، دیگه کارایی نداره. متاسفانه انسان در همین مرحله متوقف میشه، مرحله لب نمیرسه. به همین خاطر امام فرمودن ما کل ذی قلب بلبیب. این گونه نیست که گمان کنی هر کی عقل داشته باشه لبیبه. نه، شجاعت و شهامت میخواد که انسان بتواند این قشرها و حجابها رو بشناسد و از چهره عقلش بردارد. و ما کل ذی قلب و لبیب. خب برای این که انسان به یه ادراک ثواب برسد و تعقل کافی داشته باشه، باید اسباب ادراک براش فراهم باشه، مجاری ادراکش باز باشه، فعال باشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مقدمه فؤاد رو قرآن چه میداند؟ سمع و بصر، یعنی راه‌های ورودی اطلاعات و ادراکات، اسباب مدرکات. امیرالمومنین بعد اینکه این جمله رو فرمودن فرمان و ما کل ذی سمع بسمیع. ای وای، نه اینه که هر کسی گوش داشته باشد شنواست و سخن حق می شنود و اعتبار می کند، و نه هر کسی که چشم داشته باشد و نظر کند صاحب بصیرت باشد. و ما کل ناظرین به بصیرین، همه انسان ها چشم دارن، گوش دارن قاعدتاً، اما همه انسان ها از این چشم و گوش برای اندیشیدن، نیوشیدن، برای رشد، برای کمال و تکمیل ادراکات خودشون بهره نمیبرند. مع الاسف ماجرا این نیست. باز ادامه آیه رو میخونید. لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. اینا چشم دارن نمیبینن، گوش دارند نمیشنوند، و اون چشم باز و گوش باز و وین هما در تحیر چشم بندی خدا. وین عجب از چشم بندی خدا بهتر است شعر. این هست گوش و چشم، اما متاسفانه مشغول است، لهو ملهیه، اسباب لهو داره، و انسان روز و شب میبیند حقایق را، میشنود حقایق را، اما هیچ اثری در وجود او نمیبخشد و اعتبار نمیکند به تعبیر وجود مبارک امام. فرمود ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر. به اینجا که میرسد امام دیگه اوج میدهد سخنش رو. فیا عجبا، ای وای شگفتا، فیا عجبا، و مالی لا اعجبو، و چرا من تعجب نکنم و شگفت زده نشم من علی؟ از چی؟ من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دینا لا یقتصون اثر نبی و لا یقتدون به عمل وصی. خیلی جالبه، خوب دقت بفرمایید، اصلا یه بخش فوق‌العاده این قسمت خطبه امام. با این بخش نخستین، بخش دوم باز یه حال هوای دیگه ای داره. امیرالمومنین از اینجا با همین تعبیر فیا عجبنی که فرمودند و ملاحظه فرمودید اشاره کردن امام، وارد میشن همین انسان هایی که گفتیم، این انسان هایی که چشمشون کار نمیکنه، گوششون کار نمیکنه، این انسان هایی که عقل دارن لبیب نیستند، این انسان هایی که به استقبال و استدبار آنچه پیش رو دارند و آنچه طی کردند و پشت سر هیچ ارتباط آگاهانه و عالمانه‌ای برقرار نمی‌کنند، سرشون رو چپگونه در خودشون فرو بردند، این انسان ها رو توصیف می‌کند با 12 ویژگی. 12 ویژگی برای انسان هایی که مستحق هلاکند امام مطرح می‌کند، که خیلی عجیب است اینها. فمن و مالی لا عجب، و چرا من شگفت زده نشم، من خطأ هذه الفرق، از اشتباه این فرقه ها و گروه ها و جماعاتی که علی اختلاف حجج ها فی دین ها. این نکته اول، با اختلافی که اینها در حجت هاشون در دین و آیینشون دارند. عزیزان من، هر فرقه، هر گروه، هر دین و هر آیینی قوت آن به قوت احتجاجات، پایه های اون و مبانی اون و حجت های آن است. شما نگاه کنید، فرقه هایی رو الان در اصل زمان خودمون میشناسید در دنیا. خب بیاید مبانی فکری اینها رو بررسی کنید، ببینید پایه های نظری اینها و پایه های عملی اینها چیه. به لحاظ نظری اون به اصطلاح آیین نامه اینها، منابعی که از اون استخراج کردن و ادعا میکنن، دلیل هایی که میارن برای راهنمایی کسان خودشون، استدلالات خودشون چیه اینها رو. امام این رو مطرح کرد. فیا و عجبن ای وای، من علی میبینم فرقه ها و گروه هایی که اینها هیچ برهان و حجت قویمی بر فکرشون، عقیدهشون، روششون، آیینشون هیچ وجود نداره، هیچ وجود نداره. تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. خداوند بعد از اون سیدی که برای ابراهیم در توحید معرفی میکنه در سوره انعام، تلک حجتنا، این حجت ماست که ما به ابراهیم دادیم، حجتون داهزتون عند ربهم، بر حجتون بالغتون. گاه حجت بالغه است، گاه داهزه است. اون ادله قوی و حجت های قویم و محکم و برهانی و عقلانی و روشنه که موجب میشه یه فکر، یه آیین استوار و پابرجا بمانه. امام میفهمد که این گروه هایی که متاسفانه بستن چشم و گوش رو و در دام زید هم گرفتار آمدند، اینها وقتی نگاه میکنید اولین مشکلشون اینه که اختلاف در حجت هاشون، در روش و آیینشون دارن. اینها متاسفانه هر کبوتر میپرد زین جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی، به این سونسو میزنن. نه حجتی، نه دلیلی، نه برهانی، نه راه روشنی، نه پشتوانه‌ای، نه منبعی برای فکر خودشون این افراد ندارن. یعنی وقتی باشون برخورد میکنید عزیزان، فکرشون، عقیدهشون، مرامشون، زندگیشون به کجا وصله؟ بر پایه چیه؟ هیچ. هیچ تکیه‌گاهی ندارن به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، اخلاقی، به هیچ جا متصل نیستن. نهایتش پوچیست، امام اشاره میکند. الاختلاف حججها فی دینها. خب حالا کسانی که این چنینند، نشانه دومشون، لا یقتصون اثر نبی، اینها قصه نمی کنند اثر هیچ پیامبری را. قصه به معنای پیگیری کردن. اثر یعنی نشانه ها، تعالیم نبی هم که باشه. اینها راه هیچ پیامبری را پیگیری نمی کنند. عزیزان من، اراده الهی این است که انسان ها از طریق دین و آیین الهی به سعادت برسند. یعنی راهی برای کامیابی بشر به معنای واقعی و جامع فی دنیا و الاخره وجود ندارد مگر دین. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اسلام از آیین تسلیم برای خداوند سبحان، غیر از این هم فلن یقبلمه، دیگه قبول نیست، پذیرفته نیست. یعنی ره به جایی نمیبرد، قبول نیست، یعنی ره به جایی نمیبرد. اراده الهی این است، در هر عصر و زمانی بوده، الان خب در عصر و زمان حاکمیت این دین طبیعی است، این چنینه. یعنی باید بگیم راه سعادت آدمیان کلام الهی است. دیشب به کمی از دوستان عزیز خودم در یه محفل خصوصی عرض می کردم که کلام الهی هدن لناس، یعنی ظرفیت هدایت، کامیابی و سعادت دنیوی و اخروی رو خداوند تو این کتاب قرار داده است. بس، هدن لناس، دیگه چیز دیگه ای نمیتونه انسانها رو به سعادت برساند. انسانها از طریق دین، عبودیت و بندگی خدا به سعادت دنیا و آخرت، ممکنه در دنیاشون کارهای انسان ها انجام بدن، به سعادت دنیا و آخرت میرسن از این طریق. خب حالا راه رسیدن به دین از کجاست؟ مسیر پیامبران الهی، معلمان شریعت، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ادامه. مسیر دیانت از طریق پیامبران الهی است. نمیشه انبیا رو دور زد، نمیشه جدای پیامبران ساز خود رو زد. خیر، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خداوند فرستاده است اینها رو، مسلحشون کرده، مجهزشون کرده به بهترین صلاح سعادت انسانها، و جز این چاره ای نیست. لذا اطاعت اینها با اطاعت خدا قرین، اطیع الله و اطیع الرسول، راه تبعیت و اطاعت پیامبران الهی است. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی اطاعت رسول کرد، اطاعت خدا کرده، و اگر پیروی اینها کرد فقط فاز فوزا عظیما، به اون فوز عظیم میرسد. امیرالمومنین میفرماید دومین نشانه رحکم کردگان هالک و مهلک اینه که اینها هیچ تبعیتی از آثار و مسیر و راه پیامبران نمی کنن. هیچ نشانه ای ندارن، هیچ دخلی ندارن، هیچ شاهدی از پیروی از مسیر پیامبران، مشی پیامبران، سنت پیامبران در اینها دیده نمیشه. اینها لا یقتصون اثر نبی. سوم و لا یقتدون به عمل وصی. ببینید پیامبران الهی همیشه ابتداءً یه الگوی تمام کامل جامع رو به عنوان خروجی و نمونه فور اگزمپل نشان میدادن به دیگران و ارائه میکردن در مکتبشون. نام اون چیه؟ وصی. وصی پیامبران الهی یعنی یه فرد پخته، یه ساخته، یه تمام عیاری که پیامبر به عنوان میزان برای جامعه معرفی میکند هر نبی. خب در مکتب وجود مقدس خاتم انبیا و محمد مصطفی اللهم صل علیه یه چنین میزان و یه چنین شاخص و یه چنین الگویی رو پیامبر تربیت کردن. ادبنی رسول الله و احسن تأدیبی. پیامبر منو تربیت کرد و ادب کرد به عنوان یک الگوی کامل وجود ناظرین مولانا به مقتدان و امیر المؤمنین که السلام علیک یا میزان الاعمال به مقام شامخ میزان و الگو بودن رسیده است در میان انسانها و وجود و هستی. خب این انسان وصیه، وصی پیامبران الهی دیگه اون خروجی و محصول کامل و جامع مکتب پیامبران الهی است. فرمود اینها متاسفانه لا یقتدون به عمل وصی. به همین خاطر میبینید بحث اقتدا و عمل مطرح میشه. اینها اقتدا نمی کنند به عمل هیچ وصی. اینها خب این الگوی کامل الگوگیری نمی کنند از میزان و الگوی تمام عیاری که ارائه شده هست براشون. ولا یقتدون به عمل وصی ولا یؤمنون بالغیب. چهارمین ویژگی. من فکر می کردم که بتونم این خطبه رو خدمت دوستان امشب بگم و تمامش کنم، اما فکر میکنم اونقدر زیبایی هایی داره که اگر بخوام بگم شاید در حد ترجمه باشه دیگه. بگذارید که این رو استفاده کنیم و بهره برداری بیشتری کنیم و بگذاریم انشاءالله برای بعد. پس من از ویژگی های انسان هایی که به تعبیر امیرالمومنین قلب دارند اما لبیب نیستند، لب ندارند، چشم دارند اما نمیبینند، گوش دارند اما نمی شنوند، مرکز تفکر و اندیشه تعطیل، ادراکاتشون غیر مؤثر، کسانی که اون چه پیش رو دارن و اون چه پشت سر دارن به اون بی التفات و بی توجه و نتیجتا اینها به هلاکت و به زوال می رسند. دقیقا حالا به شکل کاملتر سه ویژگیشو خدمت دوستان اشاره کردیم. یکی اینها از روشی و منشی استفاده می کنند، آیینی، فکری، مکتبی رو دارند که هیچ حجت و برهانی نداره، یعنی بر هیچ پایه استواری اینها تو زندگیشون حرکت نمی کنند. سوال می کنند آقا شما به چی معتقدی؟ اصلا فکر تو، مبانی تو، عقیده تو در این دنیا، در وجود، به خودت، به فردا، به انسان چیه؟ هیچی نیست. الاختلاف حججها فی دینا، متشتت، پراکنده، مختلف و بی بنیاد و بی بوده، به هیچ جا وصل نیستن. اینه که عزیزان واقعا باید چه بگیم و چگونه قدر و چگونه ثنا کنیم و چگونه شکرگزاری کنیم اون چرا که در کنار قرآن خداوند سبحانه نیتار کن فیکم و فقلین کتاب الله فطرتی بر ما مسلمانان ارزانی کرده است. چه مبانی قوی فکری، اعتقادی، حکمی، اخلاقی، مبتنی بر تمام اصول فطری، مبتنی بر تمام اصول انسانی و شرافتمندانه در کتاب و اطرت. لا یقتصون اثر نبی. اینا از هیچ پیامبر الهی که راه وصول انسان به سعادت است هیچ پیروی نمی کنند، هیچ پیروی نمی کنند. بعد میگیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بله راه اینه، اگر کسی میخواهد بپیوندد به خیل و شاق حضرت پروردگار چاره جز تبعیت از رسول ندارد. سوم بلا یقتدون به عمل وصی، اینها به الگوهای ارائه شده توسط پیامبران هیچ توجهی ندارن، اقتداء نمی کنن. اقتداء قدوه یعنی الگو، اقتداء یعنی قدوه گیری، یعنی دقیقا الگو برداری. هیچ الگو برداری از اوصیاء پیامبران نمی کنن و هیچ شباهتی بین اینها نیست و بین وصی پیامبر. ولا یؤمنون به غیب، من از چهارمی گذاردم خدمت دوستان، البته یه بخشی هم در ابتدای این ویژگی ها هست که اون هم نگفتم، انشالله نوبت آینده خدمت دوستان هفته بعد کامل ادامه این خطبه شریف رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنان دلنشینش رو به همه ما عنایت بفرما و ما را از خوان گسترده سخنان حضرتش بی نصیب قرار مده. توفیق باز شدن دریچه های قلب و جان رو و گوش و چشم رو در سراسر زندگی به ما مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.